اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری. امروز پنجشنبه 26 ماه اکتبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. سازمان جهانی صحت با نشر اعلامیه گفته است که اتحادیه اروپا برای بهبود صحت روانی و رسیدگی به اختلال ناشی از استعمال مواد مخدر در افغانستان 10 میلیون یورو معادل 800 میلیون افغانی اضافی تخصیص داد. سازمان جهانی صحت و اداره ملل متحد در امور مواد مخدر و جرائم با این بودجه اضافی دسترسی به حمایت صحت روانی و خدمات معالجوی، سوء استفاده از مواد مخدر و معتادان را برای افغانهای آسیب پذیر به شمول زنان و دختران گسترش خواهد داد. رافائلا آیودایس، شارژ دافیر سرپرست اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت این مهم است تا افرادی که تکالیف روانی دارند و از اختلالات ناشی از استعمال مواد مخدر رنج میبرند به خدمات صحی گسترده دسترسی داشته باشند و در ادغام مجدد به جامعه با آنان کمک صورت گیرد. در بیانیه سازمان جهانی صحت آمده است که افغانستان حدود 4 میلیون معتاد مواد مخدر دارد و مراکز درمانی معتادان در این کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده و این امر سبب شده است تا معتادان به معالجه دسترسی نداشته باشند. کانادا که در ماه آگست سال 2021 پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تعهد کرده بود که 40,000 افغان را خواهد پذیرفت، تا اکنون 39,730 افغان را به این کشور انتقال داده است. این تعهد در پی نگرانی ها پیرامون مسئولیت افغانهای صورت گرفته بود که با برنامه های کانادایی یا حکومت پیشین افغانستان همکاری داشتند. اداره مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا گزارش داده است که 39,730 افغان را در این کشور اسکان مجدد داده است. بیش از 50% این مهاجرین تحت برنامه بشری که به گونه مشخص برای فعالیت حقوق بشر، خبرنگاران، گروه های اقلیت قومی و مذهبی و همجنسگرایان در نظر گرفته شده است وارد کانادا شدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه به ایران هشدار داد و گفت که امریکا به هر گونه حمله توسط جنگجویان نیابتی این کشور قاطعانه پاسخ خواهد داد. بلینکن در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت ایالات متحده در پی تنش با ایران نیست. ما نمی خواهیم که این جنگ حماس اسرائیل گسترش یابد، اما اگر ایران یا نیروهای نیابتی آن در هر کجا بر پرسنل ایالات متحده حمله کنند، اشتباه نکنید که ما به سرعت و قاطعانه از مردم خود دفاع خواهیم کرد. ما از امنیت خود دفاع خواهیم کرد. ایالات متحده اتهام وارد کرده است که ایران در آغاز مجدد حملات بر پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق کمک کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که کشورش در حال حاضر فقط یک ماموریت دارد، نابودی گروه حماس. نتانیاهو در صفحه رسمی ایکس خود که در میان شمار از نظامیان کشورش دیده می شود به زبان عبری نوشته است: ما فقط یک ماموریت داریم، حماس را نابود کنیم و تا زمانی که این ماموریت را تکمیل نکنیم توقف نمی کنیم. دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز گفته است که نتانیاهو هنگام بازدید از یک پایگاه نظامی کشورش خطاب به شماری از نیروهای اسرائیلی گفت: ما در آستانه حمله زمینی به غزه هستیم و شما نه تنها بخشی از این پلان بلکه پیشتاز این مرحله از جنگ خواهید بود. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه گفته بود که اشغال نوار غزه توسط اسرائیل یک اشتباه بزرگ خواهد بود. این اظهارات صدر اعظم اسرائیل چند ساعت پس از آن بیان شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه شورای امنیت ملل متحد را به عمیق ساختن بحران غزه با خم شدن در مقابل رژیم اسرائیلی متهم کرد. ملل متحد هشدار داد که بحران انسانی در نوار غزه روز چهارشنبه به نقطه بی‌سابقه رسیده است، زیرا اسرائیل درخواست‌های خود را برای استعفای منشی عمومی ملل متحد به دلیل اظهارات یک روز قبل افزایش داده است. استیفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد به خبرنگاران گفت اداره امداد و کار سازمان ملل متحد آنروا کتاب بزرگترین اراده‌دهنده کمک‌های بشر دوستانه در غزه است. هشدار داد که اگر موعد صلح فوراً به غزه اجازه داده نشود، این اداره مجبور خواهد شد عملیات خود را متوقف کند. و ای گفت که شفاخانه ها به دلیل کمبود سوخت، آب، تجهیزات طبی و پرسنل تعطیل هستند. مواد سوختی همچنین به شدت جیره بندی شده و برای راه اندازی برخی از تأسیسات حیاتی استفاده می شود. به گفته مقامات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده، مذاکرات بین جناح‌های متخاصم سودان روز پنجشنبه در جده عربستان سعودی با تمرکز بر تأمین امنیت، دسترسی برای کمک‌های بشر دوستانه برای رسیدن به غیر نظامیان محاصره شده اثر گرفته خواهد شد. سه مقام نظامی ایالات متحده به صدای آمریکا میگویند یک هفته پس از آن که اوکراین از جدیدترین سلاح خود از ایالات متحده برای کوبیدن اهداف نظامی روسیه به اعماق آن در شرق اوکراین تحت کنترل روسیه استفاده کرد، ایالات متحده تا روز چهارشنبه 150 میلیون دلار کمک نظامی اضافی به اوکراین ارائه میکند. بر اساس گزارشات این بسته شامل راکت های GMLRS بیشتر برای سیستم های میزایلی توپخانه، مهمات برای سیستم میزایلی پیشرفته زمین به هوای ملی ناسامز، راکت های زیر تانک TOW، میزایل های AIM-9 سایدوندر و گلوله های 155 میلیمتری است. دو تن از مقاماتی که به شرط ناشناس ماندن با صدای آمریکا صحبت کردند تا در مورد این بسته قبل از اعلام آن صحبت کنند. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و تشکر از اینکه شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. رویا زمانی هستم. گزارش های این ساعت را تقدیم شما می کنم. قصر سفید می گوید که روی یک برنامه احتیاطی برای خروج شهروندان آمریکایی از شرق میانه کار می کند. قصر سفید این اظهارات را در حال بیان کرده که نگرانی در مورد گسترش جنگ میان اسرائیل و حماس در منطقه افزایش یافته است. شانه بیشتر را در این مورد از همکارم سید عزیز الرحمن میشنوید.
در حالی که حملات هوایی بر غزه ادامه دارد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر اسرائیل تاکید دارد تا بر عواقب آن چیز غور کند که صدر اعظم اسرائیل آن را انتقام عظیم از حماس میخواند. جو بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل را برای به تعویق انداختن عملیات زمینی در غزه تشویق میکند یا خیر، میگوید با اسرائیلی ها در تماس است. این کار بخشی از تلاش جو بایدن برای ایجاد فرصت بیشتر جهت انتقال هرچی بیشتر کمک برای غیر نظامیان در غزه و نیز بیرون کردن هرچی بیشتر امریکایی های فلسطینی تبار از غزه و تلاش برای رهایی افراد است که در اسارت گروه حماس قرار دارند. تا کنون حماس 4 گروگان و شمول 2 فرد امریکایی را رها کرده است. مقام های اسرائیلی می گویند که در جریان حملات حماس بر اسرائیل این گروه بیش از 200 نفر را در گرو خود گرفته است.
حملات از سوی حماس بی ربط نبوده است. مردم فلسطین 56 سال تحت اشغال خفقان‌آور قرار داشتند.
منشی عمومی ملل متحد این اظهارات را روز سه‌شنبه در یک نشست شورای امنیت این سازمان بیان کرد و انتقاد نماینده اسرائیل در ملل متحد را برانگیخت.
ملل متحد ناکام مانده و شما آقای منشی عمومی همه اخلاق و بی‌طرفی را از دست داده اید.
در این نشست انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ایران را در قبال گسترش احتمالی جنگ در شرق میانه هشدار داد، زیرا با آغاز عملیات زمینی اسرائیل در غزه احتمال پیوستن گروه های تحت حمایت ایران به مانند حزب الله در این جنگ وجود دارد. انتونی بلینکن بار دیگر از اقدامات نظامی اسرائیل حمایت کرد، ولی به شدت از اسرائیل خواست تا از رسیدن آسیب به غیر نظامیان خودداری کند.
به این معناست که غذا، آب، دوا و دیگر کمک های ضروری بشر دوستانه باید بتواند به غزه و به مردمی که با آن ضرورت دارند برسد.
قصر سفید میگوید توقف بشر دوستانه حملات بر غزه که انتونی بلینکن خواستار آن شده است به معنای آتش بس نیست، زیرا با گفته این قصر در وضعیت کنونی چون این کار تنها به سود حماس تمام خواهد شد.
این جنگ است، خونین است، ناگوار است و پیچیده خواهد بود و غیر نظامیان بیگناه از آن آسیب خواهند دید.
بر اساس معلومات وزارت صحت تحت اداره حماس در غزه، پس از 7 اکتبر حملات هوایی اسرائیل منجر به کشته شدن بیش از 5000 نفر در این شهر شده و بیش از 1,000,000 نفر بی جا شده است.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به ایران هشدار داده، گفته است که امریکا به هر گونه حمله توسط جنگجویان نیابتی این کشور قاطعانه پاسخ خواهد داد. این در حالی است که اسرائیل بمباردمان حماس در نوار غزه را ادامه داده است. آخرین تحولات در منطقه را از سوران خاطری خبرنگار صدای امریکا شهر اربیل عراق میشنوید.
آقای خاطری، وضعیت در غزه است چه قرار است، چه مگذره در منطقه؟
لینا، درگیری ها در غزه همچنان ادامه داره. شبه نظامیان فلسطینی به حملات راکتی به اسرائیل ادامه میدن. اسرائیل هم همچنان به اونطور که میگه به مواضع حماس و گروه جهاد اسلامی در غزه حمله هوایی میکنه. وزارت بهداشت غزه آمار جدیدی رو از تلفات ارائه داده. به گفته وزارت بهداشت غزه در 24 ساعت گذشته 756 تن در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. این نهاد آمار کشته ها رو از زمان آغاز درگیری ها بیش از 6500 کشته و حدود 17500 مجروح اعلام کرده. سازمان ملل در بیانیه اعلام کرده که برای غزه، برای جبران سالها محدودیت و محاصره، به میلیاردها دلار کمک نیاز داره. بسیاری از نهادها، چه سازمان ملل و چه نهادهای حقوق بشری، هم در مورد لزوم ارسال کمک‌های بشر دوستانه به غزه، پایان مواد غذایی و به ویژه سوخت، همونطور که خودت گفتی، ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند. امروز گزارش موثقی از ورود کمک‌های بشر دوستانه از مصر از راه گذرگاه رفح به غزه منتشر نشده. اما خب تحولات منطقه‌ای در رابطه با جنگ غزه همچنان ادامه داره. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، با صالح العروری، معاون دفتر سیاسی حماس، و زیاد النخاله، دبیر کل جهاد اسلامی، دو گروه شبه نظامی فلسطینی دیدار کردند. طبق گزارش‌هایی که منتشر شده، اونها در مورد جنگ غزه و نقش گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران موسوم به محور مقاومت در مقابل اسرائیل و به گفته خودشون رسیدن به پیروزی رایزنی کردند. مسئله ای که در حال حاضر در رابطه با جنگ غزه وجود داره، نگرانی، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، نگرانی ها از گسترش این جنگ به کشورهای منطقه است، چیزی که تقریبا عملی شده. خب در چند روز گذشته، همونطور که پنتاگون تایید کرده، پایگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه حدود 13 بار هدف حملات راکتی و پهپادی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. در سوریه هم دیشب حملات راکتی یا خمپاره‌ای به شمال اسرائیل صورت گرفت، یا بلندی‌های جولان. اسرائیل هم در مقابل همون دیشب بامداد چهارشنبه به جنوب لبنان حمله هوایی کرد و عصر امروز چهارشنبه هم به فرودگاه ادلب حمله هوایی کرد. خب در رابطه با مسئله‌ای که در حال حاضر پیچیده کرده، مسائل رو در رابطه با جنگ غزه و تلاش ها برای آتش بس، حدود 200 نفری است که حماس در هفته دو هفته پیش خودش به اسرائیل به گروگان گرفته. قطر میکنه، میگه در حال تلاش تا این گروگان ها رو آزاد کنن. اسرائیل هم خب از تلاش قطر تقدیر کرده، اما خب بسیاری از کشورهای منطقه هم خواهان آتش بس، ورود کمک‌های بشر دوستانه هستن. ولی تحلیلگران از سوی دیگه بر این باورن تا زمانی که این گروگان ها آزاد نشن، صحبت کردن در مورد آتش بس خیلی عملی شاید نباشه.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاسد دنبال کنید.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ضرب المثل مروج در امریکا کشتن دو پرنده با یک سنگ یا با یک تیر دو نشان زدن و معنی دستیابی به دو نتیجه با اجرای یک عمل است. این جمله زمانی در ذهن خطور می کند که ایالات متحده بیش از 1,000,000 گلوله مهمات ضبط شده از ایران را برای نیروهای مسلح اوکراین ارسال کرده است. اولا تصرف خود به معنی خونسرد شدن هدف شوم اصلی رژیم ایران برای قاچاق مهمات آن است. دوم ایران تیارات بدون سرنشین برای کمک به روسیه برای کشتن اوکراینی ها ارسال کرده است. اکنون مهمات ایرانی می تواند به دفاع از اوکراینی ها در برابر روسیه کمک کند. ایالات متحده امریکا در اوایل ماه اکتبر از انتقال ذخیره مهمات به اوکراین خبر داد. وزارت عدلیه ایالات متحده در بیانیه کتبی خاطرنشان کرد که این ذخیره در ماه دسامبر سال 2022 توسط نیروهای بحری فرماندهی مرکزی امریکا از یک کشتی بدون بیرق در آبهای خلیج که از ایران به مقصد یمن در حرکت بود کشف و ضبط شد. ایالات متحده در اوایل ماه اکتبر از انتقال ذخیره مهمات به اوکراین خبر داد. وزارت عدلیه ایالات متحده در بیانیه کتبی خاطرنشان کرد که این ذخیره در ماه دسامبر سال 2022 توسط نیروهای بحری فرماندهی مرکزی امریکا از یک کشتی بدون بیرق در آبهای خلیج که از ایران به مقصد یمن در حرکت بود کشف و ضبط شد، جایی که گروه های تحریم شده از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که به طور مستقیم از حوثی ها حمایت می کند و نقض قطعنامه 22-16 شورای امنیت است. ایالات متحده در ماه جولای سال 2023 بر اساس ادعای صلاحیت خاص ضبط وزارت عدلیه ایالات متحده علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مالکیت مهمات را به دست آورد. مریک گارلند وزیر عدلیه ایالات متحده در بیانیه گفت با این اقدام انتقال سلاح وزارت عدلیه به طور مستقیم از مبارزه مردم اوکراین علیه رژیم استبدادی دیگر حمایت میکند. ایالات متحده به صراحت گفته است تمام آنچه لازم است برای کمک به موفقیت اوکراین در میدان جنگ و محافظت از مردم آن کشور در برابر تهاجم وحشیانه روسیه انجام خواهد داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه در 11 اکتبر محموله جدید به ارزش $200 میلیون تسلیحات مجاز کمک‌های نظامی را اعلام کرد که بر اساس یادداشت‌های قبلی برای اوکراین ارائه می‌کند. بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه کتبی اعلام کرد روسیه این جنگ را آغاز کرد و می‌تواند هر زمان که بخواهد با خروج نیروهایش از اوکراین و توقف حملات وحشیانه اش به آن پایان دهد. وی گفت تا زمانی که این کار را انجام ندهد ایالات متحده و ائتلافی که ما از بیش از 50 کشور ساخته ایم به ایستادگی در کنار اوکراین و همکاری با کانگرس برای پیشبرد منافع امنیت ملی خود از طریق کمک به اوکراین برای تأمین آینده آن کشور، آینده ای که مردمش آن را بازسازی کرده و زندگی نمایند، ادامه خواهند داد تا بتوانند با خیال راحت در یک دموکراسی مقاوم و شگوفا زندگی کنند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می‌کند.
در ادامه گزارش ها، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و بخش زنان این سازمان با نشر گزارش مشترک نگرانی خود را در مورد وضعیت ناگوار زنان به ویژه وضعیت اقتصادی زنان که سرپرست خانواده هایشان هستند ابراز کرده است. در همین حال گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد نیز با ارائه تازه ترین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نگرانی خود را از وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان ابراز داشته و خواهان اقدامات فوری جامعه جهانی در این مورد شده است. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی میشنوید.
با تسلط طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت ها بر کار زنان در ادارات دولتی و خصوصی، زنان شاغل مخصوصا آنانی که نانآور خانواده بودند در بدترین وضعیت اقتصادی قرار گرفتند. بر اساس گزارش انستیتیوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت افغانستان در میان 177 کشور در شاخص جهانی وضعیت زنان در سال 2023 بدترین کشور برای زنان خوانده شده است.
می دانیم که زنان افغان در گفتگوها میان امریکا و طالبان هیچ نقشه نداشتند و در گفتگوهای بین الافغانی هم نقش کمرنگ داشتند. و حالا نتایج آن را می بینیم. می بینیم که طالبان و عقب‌گرد بی سابقه و محدودسازی حقوق زنان ادامه می دهند که پیامدهای فاجعه باری برای دختران و زنان افغان در سراسر کشور و خانواده های آنها داشته است. و آنچه مایوس کننده است این است که به نظر می رسد جامعه بین المللی به طور کامل افغانستان را فراموش کرده است.
در همین حال آلترای گیستد رئیس مرکز تحقیقات صلح اسلو برای جنسیت صلح و امنیت افغانستان را بدترین کشور برای زنان توصیف کرده و گفته است که زنان افغان هر روز از خواب بیدار می شوند و خود را محروم از کار، تحصیل و هر نوع استقلال در زندگی می یابند. با گفته رئیس این نهاد، این گزارش باید با عنوان یک زنگ خطر برای رهبران جهان باشد که زنان یک ملت در زندان به سر می برند.
بدون شک که بعض محدودیت های روزافزون طالبان بر حق کار زنان و منع کار زنان افغانستان در مؤسسات داخلی و خارجی در داخل افغانستان وضعیت معیشتی و اقتصادی زنان افغانستان را مخصوصا زنان را که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده دارند به شدت ناراحت کننده و خیلی هم شکننده ساخته. اما طالبان نه تنها که از وضعیت این زنان آگاه نیستند که کوچکترین احساس مسئولیت هم در برابر این زنان و خانواده هایشان ندارند.
در همین حال دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش در اوایل همین هفته از ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران در ماه‌های اخیر در افغانستان خبر داده است که برخی از دختران افغان این موضوع را تایید کردند. طارق فرهادی تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی میگوید که زنان بیشتر از هر زمان دیگری در حاکمیت طالبان آسیب پذیر شدند.
سلب حقوق کار از خانم ها در حقیقت یک ضربه است به بدنه اقتصادی فامیل ها در افغانستان، به خاطری که در 5 یا 6 دهه گذشته خانم ها کار میکردند در بیرون یا در حکومت یا در اقتصاد خصوصی.
طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد گزارش ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری که در این گزارش از آنها نام برده شد ابراز نظر نکردند، اما قبل از این گونه گزارشات را رد کرده و یا هم دور از واقعیت خواندند.
وضعیت در هرات زلزله زده چگونه است؟ در مورد کمک های بشری جامعه بین المللی و حکومت و تاجران و سایر مردم افغانستان چی می داریم؟ جزئیات کمک رسانی به مردم ولسوالی های هرات و کمک بانها را که در هوای سرد در بیرون و بدون سرپناه زندگی می کنند. در این مورد فوزه احسان مصاحبه با آذرخ شافیزی رئیس سابق اتاق های تجارت کشورهای سازمان ایکو و عضو اتاق تجارت افغانستان انجام داده که به توجه شما رسانیده می شود.
شما خبر دارید که تاول همی کمک هایی را که دیوا وعده کردن یکانه مورد که تاول کمک ها به درد مردم خوردن. کمک های مردم سکتور خصوصی افغانستان از مخصوصا از همکاران ما در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات و در اتاق صنعت و معدن هرات و همچنان اتحادیه سراسر شرکت های نفت و گاز افغانستان و دیگه اتاق های تجارت که ما داریم در ولایت نیمروز، در ولایت مزار شریف، بلخ، در کابل، در پکتیا و در جای دیگه، اینا پول جمع کردن و این پولشان مستقیما میره در اونجا بردن میشه و فیران هم که کمک های عاجل وانی میشه دیگه خب گپ میزنن یک کمک که میتن باز شش ماه بعد منظور میشه و باز بازو که باز تا میایه و تا باز به اینجا داده میشه تا که به مردم میرسن. چنانچه اینا در مورد خانه هم گفتن که کم از کم یک سال بکار است که ما خانه بسازیم، ولی هم یاله همی دوستا و همکاران ما رفتن از جمله عزیزی گروپ رفتم و همون جان عزیزی رفتم اونجا 700 خانه میسازن و سنگ تدار و کندن، فقط منتظر ازی بودن که جای از رو مشخص کنن از لحاظ ای که زرخیز نباشه و باز تلفات نیه. در این مورد فقط نیازمند یه هستن که کس مانی خلق نکنن، اما کمک های جامعه بین المللی و دیگر ها وعده کلان کدن 20 میلیون و 100 میلیون و 50 میلیون و 10 میلیون لیکن دوال نرسید. اما از سکتور خصوصی امیال فعلا مو ساحه است و نماینده کل این مؤسسات که نام بردم اما جا حضور دارن.
شما گفتین که سکتور خصوصی البته امیال کمک رسانی میکنن، اینا به اساس کدام پلان طرحی کمک ها را مهنگ میکنن میرسانن؟ چون نبود پلان یکی از مشکلات بوده که کمک ها هدر میشه یا حیف میل میشه.
در اونجا ضرورت اساسی به این بود که زمستان است، هوا یخ است و مردم سرپناه ندارن، برختهی خیمه و کمپل و ایگپا اقدام کردن. اینا اولین کار کردن همی بود و دیگه اینکه اینا نام نداشتن، همه دار ندار خواهد از داده بودن. گفتم برتان که 11500 خوراک نان آماده به شکل به هر کس میبرن و اونجا تسلیم میدن و این هر روز همی کار صورت میگیره. دسته وعده غذا خود البته سو اکثرا یک نان چیز ساده می باشه، اما دو وقت دیگه شه یک نان که بتانه یار سیر کنه و در برابر سرما هم یار محافظت کنه و رو بشان می تن. و ما ترجیح مایی است که این کمک ها را گفتیم مستقیم ببرن بتن و اگه یک به حکومت داده شوه و به کسای دیگه با دو دسته و سی دسته می شه باز حساب گرفتنش مشکل می شه. و این خاطر به شکل ساده هم کسایی که پیسه جمع کردن اینا از طرف خود سه نفر نماینده تعیین کردن که همونجا در ساحه هستن و از جریان کمک نظارت می کنن، اما خود کمک دهنده خودشان از طرف خود یک گروپ ناظر مقرر کردن دیگه. به این اساس هم نظر ما این بود که ما دولت خودش کمک خود بکنن، ما پیسه خود به مؤسسات خارجی یا به حکومت نمیدیم، ما خود هم مستقیم به مردم خود کمک میکنیم، هم شناخت داریم از مردم هم در اونجا هستیم. ولی اتاق تجارت ایران خودم خود ایران است، اونا از هر قریه و از هر شهر در اونجا تاجر هستن، لحاظا از اون خود هم زندجان هم بسار هستن، از بولیان هستن، از انجیل هستن، از اون جای مصیبت دیده تاجرهای زیادی وجود دارن، اما خودشان نظارت میکنن و مستقترین آدم ها رو تقریب میدن.
یعنی سکتور خصوصی افغانستان حالا مسئولیت خانه سازی برای زلزله زده های هرات به دوش گرفتن و این کار آغاز کردن؟
بله، برای 1000 خانه را دوستان ما پول جمع کردن، به حد بزد جمعا باید 3000 خانه ساخته شود و این کشورهای مختلف از جمله جمهوری فدرالی آلمان 5 میلیون دلار گفته میتیم، ایالات متحده آمریکا 10 میلیون گفته میتیم، ژاپن 5 میلیون میته و کشورهای مختلف دیگه هر کدومشان وعده کردن 50-60 میلیون دلار. قطری ها گفتن کمک میکنیم، عربستان سعودی وعده کمک کرده، کشورهای اسلامی کمک میکنن، خود حکومت هم گفته ما 100 میلیون افغانی میدیم دیگه. همی کمک های سکتور خصوصی در حدود 300 میلیون افغانی از جمله کامیر شرکت هوایی هم 10 میلیون داده، همی ها کنش در مجموع 300 میلیون افغانی تقریبا شده پیسی سکتور خصوصی افغانستان.
این کمک ها میره به طالبا و از طریق طالبا نظارت و هماهنگ و توضیح میشه؟ کشورهایی که کمک
کار میکنن
شما
نام بردین؟ اونا خوی کار نکدن، اونا گفتن که ما با وزارت مبارزه با ضد حوادث طبیعی و حکومت طالبان پیسر نمیدیم. اونا مانند معمول که کمک های بشر دوستانه را به سازمان ملل متحد میدادن و سازمان ملل متحد از طریق تیمای همکارشان که زیادتر می اینجا هستن یا مسات غیر دولتی است، از طریق ازوا در ساحه بازی را پلان ازدان عملی میکدن. در این مورد تا بال کدامت اقمامی جدی صورت نگده، فقط صلیب سرخ در همکاری با هلال احمر افغانستان سرمیاش از طریق ازوا یک سل کمک ها کدن، یک خیمه و یکان چیزهای عاجل اونجا رسان کندن. اما تا بال در کمک جدی در مورد خانه سازی یا در مورد احیای مجدد اساس البیت ازوا چیزهای که با از دست دادن تا بال صورت نگرفتن.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد و نظراتی که توسط مهمان های برنامه تقدیم می شود موقف صدای امریکا را منعکس نمی سازد.